رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست که دارید میشنوید در ساعت 8 بامداد هستیم و یه بار دیگه به شما سلام عرض میکنم و یادآوری میکنم که برنامه تازه صبحانه با خبر برنامه‌ای هست که از این پس از ساعت 7 صبح تا از ساعت 8:30 دقیقه هر روز از رادیو فردا پخش میشه و در اون میتونید تازه ترین خبرها رو به همراه چند تا ترانه داغ و گزارش‌های متفاوت بشنوید. مثل همیشه در این ساعت میریم سراغ خبرهای تازه. فهیمه خضر حیدری الان در استدیوی خبر رادیو فرداست تا بهمون بگه دنیا چه خبره. فهیمه صبحت بخیر دوباره.
صبح بخیر، سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. نیجریه میگوید اگر ثابت شود که محموله سلاح‌های یافت شده در بندر لاگوس ناقض تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بوده، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد. وزیر خارجه نیجریه یک روز پس از دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که مطابق اسناد بارگیری، محموله سلاحی که ماه پیش از یک کشتی در بندر لاگوس کشف شد، از ایران بارگیری شده بود. به گفته وزیر خارجه نیجریه، منوچهر متکی نیز تاکید کرده که مبدأ این محموله ایران بوده است. یک روز پس از پایان اجلاس گروه 20 نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام اپک از امروز در ژاپن آغاز شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، هو جین تائو رئیس جمهوری چین و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از جمله سران 21 کشور عضو این سازمان هستند که در این نشست با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند. قرار است در حاشیه این اجلاس رهبران روسیه و ژاپن با یکدیگر دیدار کنند و راهی برای پایان دادن به تنش‌های موجود میان دو کشور که از ماه پیش بر سر جزایر کوریل شکل گرفت بیابند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد توافق اخیر بر سر تقسیم قدرت در عراق را گامی بزرگ در روند دموکراتیک در این کشور توصیف کرد. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه خود افزوده که این توافق در خدمت منافع جمعی مردم عراق است و از رهبران این کشور می‌خواهد با تداوم همین روحیه همکاری به سرعت روند تشکیل دولت را تکمیل کنند. تازه ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اقتصادی کشور طی یک سال گذشته دیروز منتشر شد. در این گزارش گفته شده است در سال 88 تولید نفت در ایران حدود 10% کاهش داشته است. با این حال در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی ایران نشده. نهادهای معتبر اقتصادی جهان نرخ رشد اقتصادی ایران را حدود 1.5% تخمین می‌زنند و پیش بینی شده است که این رقم در سال آینده میلادی به پایین‌ترین حد خود برسد. و خبر دیگر این که اولین سالگرد درگذشت رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک صبح روز جمعه 21 آبان ماه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، اعضای جامعه پزشکی، فعالان سیاسی و دانشجویی، مردم شهر تبریز و همچنین دو نماینده تبریز در مجلس در این مراسم در مسجد طوبای شهر تبریز شرکت کردند. رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک روز 19 آبان ماه سال 1388 پس از آن که از شکنجه‌های منجر به مرگ بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در کهریزک خبر داده بود، به شکل مشکوکی جان باخت. مقامات امنیتی علت مرگ این پزشک 26 ساله را خودکشی اعلام کردند.
ممنونم فهیمه خضر حیدری. تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا رو شنیدیم در برنامه صبحانه با خبر که تا ساعت 8:30 دقیقه با این گزارش‌ها ادامه خواهد داشت. بسیج پا تو کفش ما خبرنگارا میکنه با یه سازمان تازه به اسم بسیج رسانه‌ای. چرا؟ بسیج از رسانه‌ها چی میخواد؟ بسیج رسانه‌ای میخواد چیکار کنه؟ به همه این سوالات همزمان که شما دارین صبحانتون رو میل میکنید جواب میدید. از فینال فوتبال باشگاه‌های آسیا چه خبر؟ آیا ایران بالاخره بعد از 17 سال دوباره موفق میشه این عنوان رو به دست بیاره؟ البته مروری بر خبرهای شهرستان‌ها و یه ترانه رقص‌آور داغ از قلب تهران. صبحانه با خبر رو از دست ندید تا ساعت 8. و اما بسیج، سازمان شبه نظامی که روز به روز داره بزرگتر میشه و هر روز نقش تازه‌ای پیدا میکنه. ایست بازرسی و کشف دوست دختر دوست پسرهای جوان یا شرکت در سرکوب انتخابات کم بود که بسیج تصمیم گرفته پا تو کفش مام بکنه. ما یعنی خبرنگارا. محمد رضا نقدی فرمانده کل بسیج به تازگی گفته که یه سازمان تازه به نام سازمان بسیج و رسانه تأسیس خواهد شد که بسیج در فضای رسانه‌ای کشور فعال‌تر بشه. حالا این فعال شدن توی فضای رسانه‌ای کشور یعنی چی و چی شد که اصولاً بسیج قراره توی هرچی فضا توی این کشور فعال بشه؟ موضوع گزارش همکارم مراد ویسیه که با هم میشنویم.
این روزها در ایران روزهای گسترش شاخه ها و بخش های مختلف بسیج است. از بسیج نوزادان تا بسیج اساتید و از بسیج دانش آموزی و دانشجویی گرفته تا بسیج اقشار و کارمندان. حالا هم آنگونه که سرتیپ محمد رضا نقدی فرمانده بسیج گفته است، سازمانی جدید به نام بسیج رسانه تأسیس خواهد شد که وظیفه آن هماهنگی روزنامه ها، خبرگزاری ها و رادیو تلویزیون با بسیج است. گسترش شاخه ها و زیرمجموعه‌های بسیج پس از حمایت های صریح و مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر ایران از بسیج و نقش ویژه آن در برخورد با ناآرامی های سال گذشته صورت می گیرد.
بسیجیان در قبال پیچیدگی اوضاع توانستند در ذهن خود و فکر خود و شخصیت خود پیچیدگی ایجاد کنند و بشناسند.
سال قبل نیز که آیت الله خامنه ای از وضعیت علوم انسانی در کشور انتقاد کرد، سرتیپ نقدی بلافاصله گفت که شاخه اساتید بسیج حاضر به ایفای نقش در این عرصه است.
مثلا در علوم انسانی خب اساتید زیادی داریم در حوزه بسیج، دانشجویان خیلی فعال با نشاطی داریم، فرهیختگان خیلی برجسته ما داریم در بسیج. خب اینا میتونن این خلایی رو که مقام معظم رهبری عنوان کردن که علوم انسانی ما وارداتی غرب است و این قابل قبول نیست در نظام اسلامی، بیان تو این عرصه فعال بشن.
حالا نیست که مدتی است آیت الله خامنه ای از جنگ نرم سخن میگوید، سرتیپ نقدی میگوید بسیج در این عرصه از جمله رسانه ها و جنگ سایبری وارد خواهد شد.
ببینید تهدید نرم اول ما به فعلیت در آوردیم علیه امریکا. ما بسترها و امکاناتی که در حوزه جنگ نرم داریم اصلا قابل قیاس نیست با دشمنمون.
حالا که قرار است سازمان بسیج رسانه تشکیل شود، اعضای هیئت مؤسس آن که 8 نفر هستند در حضور شخص سرتیپ نقدی معرفی شدند. هیئت مؤسس این شاخه جدید بسیج متشکل از برخی مدیران مطبوعات طرفدار حکومت، نظیر مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت و نیز نظام الدین موسوی مدیر مسئول روزنامه جوان است که در محافل خبری ایران به عنوان یک روزنامه نزدیک به سپاه از آن یاد می شود. یکی دیگر از اعضای شاخه رسانه‌ای بسیج حمید رضا مقدم فر مدیر مسئول خبرگزاری فارس است. آقای مقدم فر گفته است باید قرارگاه مشترک رسانه‌ای ایجاد کنیم تا دشمن را رصد کنیم. از تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی نیز دو نماینده در هیئت مؤسس سازمان بسیج رسانه دیده می شوند. اما چرا بسیج روز به روز گسترش می‌یابد و این گسترش چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ بهروز خلیق تحلیلگر مسائل ایران در آلمان:
بسیج تا کنون نقشی که برای سپاه داشته یا برای حکومت داشته نقش فوق‌العاده وسیعی بوده. یکی از نقشاش در حقیقت خواباندن شورش‌های شهری بوده که تا کنون گروه‌های مختلف در این زمینه تشکیل دادن. طبعا بسیج هرچه گسترش پیدا می‌کنه هم از کارایون کاسته میشه و هم نگاه مردم نسبت به بسیج تغییر پیدا می‌کنه.
در چنین شرایطی سازمان بسیج رسانه‌ها در حالی تشکیل شده که بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد حکومت ایران توقیف و تعطیل شدند و رسانه‌های موجود عمدتاً طرفدار حکومت و دولت محمود احمدی نژاد هستند. با این وجود سرتیپ نقدی گفته است اعلام موجودیت سازمان بسیج رسانه نباید این شایبه را به وجود بیاورد که بسیج می‌خواهد رسانه‌ها را احاطه و کنترل کند.
گزارش همکارم مراد ویسی رو شنیدیم. البته آقای نقدی به عنوان فرمانده بسیج یه نکته دیگه هم گفته که انصافا دلم نمیاد ناگفته بمونه. ایشون گفته مرد عنکبوتی یا همون اسپایدرمن معروف یک شخصیت کاذبه، همون قهرمان سری کمیک استریپ ها و فیلم های اسپایدرمن که برای بچه ها ساخته شده، یا آقای توش مثل عنکبوت لابلای آسمون خراش های نیویورک پرواز میکنه. اینم گفتم گفته باشم.
شنونده ی صبحانه با خبر هستید.
بعد از این حرفای آقای نقدی فرمانده بسیج تهران، فکر کنم چیزی که خیلی میچسبه یک ترانه رقص‌آور از قلب تهران این بار میریم سراغ موسیقی پاپ داخل و یه آهنگ میشنویم به اسم روبابه از خواننده‌ای به نام امید حاجیلی که گویا نوازنده ترومپت هم هست. امید تالا با خواننده‌هایی مثل خشایار اعتمادی، رضا صادقی و علیرضا عصار همکاری کرده. ببینیم نتیجه‌اش چی شده.
آره میدونم اگه یه روز دل ببندم به تو واسه دل من میکنی رتت دل تو اگه تو بخوای منو پس چرا فراموش کنی تو منو میدونم اگه دل ببندم به تو وای بر دلم دلم دیگه از روی تو من خستم و میبین که همه دوره هستم با نگاه بمیشه من بستم و بیا عزیزم تو بگی دستم آره بگی خستم آره بگی هستم بیا بگی تو دستم آره همه دوره من هستم بیا
ترانه روبابه رو شنیدیم. مطمئنم اگه تا اینجای برنامه صبحانه با خبر هنوز خواب از کلتون نپریده بود، با شنیدن این آهنگ دیگه حتما خواب حسابی از کلتون پرید و الان سرحال و پر انرژی میتونید برید یک روز بسیار خوب رو شروع کنید و یک هفته طلایی رو. به حال روز شنبه است، آغاز هفته است و این ترانه‌ای بود که مسئول موسیقی رادیو فردا برامون انتخاب کرده بود. بازم یادآوری میکنم که میتونید در مورد تک تک ترانه‌هایی که توی برنامه صبحانه با خبر پخش میشه به ما زنگ بزنید و اظهار نظر بکنید، بگید صبح دوست دارید چه آهنگایی رو بیشتر گوش بکنید. این ترانه اسم خواننده‌اش بود امید حاجیلی که یکی از خوانندگان موسیقی پاپ داخل کشور هست، نوازنده ترومپت و این هم یکی از کارهای تازه‌اش بود. و اما همونطور که قول دادم بهتون، موضوع قهرمانی فوتبال باشگاه آسیا که مطمئنم خیلی از طرفدارای تیم زوباهن بی‌صبرانه منتظرند و البته خیلی از طرفدارای فوتبال در ایران تا ببینن نتیجه این بازی چی میشه، چون که امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر قهرمان فوتبال باشگاه‌های آسیا در توکیو پایتخت ژاپن مشخص خواهد شد. همونطور که گفتم یه طرف بازی فینال باشگاه زوباهن نماینده ایران هست و طرف دیگر یه تیمی به اسم سئونگنام از کره جنوبی. امیدوارم اسم این تیم رو درست گفته باشم، اگرم درست نگفتم احتمالاً گزارشگرای ورزشی ایران حتما اسم درستش رو دیرتر خواهند گفت. به هر حال ایران 17 ساله که قهرمان این مسابقات نشده. کره جنوبی ظرف این مدت 7 بار عنوان قهرمانی رو کسب کرده که آخرینش هم سال پیش بود. کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده در این باره یک گزارش داره که این گزارش با آهنگ رسمی مسابقات باشگاهی آسیا شروع میشه.
از سال 1970 میلادی که تیم فوتبال باشگاه تاج به فینال جام باشگاه‌های آسیا راه یافت و با شکست دادن هاپوئل اسرائیل به مقام قهرمانی باشگاه‌های این قاره رسید، 40 سال می‌گذرد. در این مدت ایران 5 بار دیگر در جام باشگاه‌های آسیا که بعدها تغییر نام داد و لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا نامیده شد، فینالیست بوده. تاج که بعد از انقلاب استقلال نام گرفت 3 بار فینالیست شد که 1 بار آن با قهرمانی همراه بود و 2 بار هم نایب قهرمانی. سبزپوش‌های تیم پاس هم در سال 1993 جام را تصاحب کردند. سال 2007 تیم سپاهان به بازی پایانی رسید ولی از پس اوراوای ژاپن بر نیامد و به عنوان دوم قناعت کرد. تیم زوباهن که امروز در توکیو مقابل سئونگنام کره جنوبی به میدان می رود، در حال حاضر بهترین تیم باشگاهی ایران است، چه از نظر امکانات باشگاهی و چه از دیدگاه تدارکاتی و کادر فنی. منصور ابراهیم زاده، سرمربی بدون حاشیه و بدون ادعای این تیم، هم به حق یکی از بهترین مربیان ایرانی است. او سال گذشته موفق شده تیم را به مقام قهرمانی برساند و امسال هم تا به حال در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد. آن سوی سکه تیم سئونگنام هم از کشوری می آید که ساختار فوتبال باشگاهی آن به معنای واقعی کلمه حرفه‌ای است. باشگاه‌های کره جنوبی 7 بار عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا را تصاحب کردند. سئونگنام هم یکی از معتبرترین تیم‌های باشگاهی کره است. سئونگنام در لیگ قهرمانان سال 95 برنده جام و سال 1996 فاتح سوپرکاپ آسیا شد. منصور ابراهیم زاده دیشب در توکیو در کنفرانس مطبوعاتی خود ضمن آنکه تاکید کرد مصمم است جام قهرمانی را تصاحب کند، قبول کرد حریف زوباهن یعنی سئونگنام تیمی است باهوش و قدرت بدنی بالا.
به نظرم تیم زیرک، باهوش و با قدرت هم که در تمام مناطق بازی با هدف بازی میکنن و ما هم با توجه به این شناخت و اینی که تیم‌هایی مثل سئونگنام رو باشون بازی کردیم، آخرین مرحلش هم با تیم پوانگ بود، حتما برنامه داریم که بتونیم فردا هم به خوبی بگذرونیم.
که اگر امروز را تیم زوباهن در ورزشگاه ملی توکیو پایتخت ژاپن به خوبی بگذراند و بر سئونگنام پیروز شود و جام را در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تصاحب کند، پس از 17 سال خاطره قهرمانی تیم پاس برای ایرانیان زنده می شود.
تا شروع این بازی یه چیزی حدود 6 ساعت وقت بازی باقی مونده و همونطور که از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا شنیدیم، تکلیف قهرمان نشدن ایران برای 17 سال در اون زمان روشن خواهد شد و طبیعتاً خیلی از هواداران فوتبال در ایران امیدوارن که این طلسم شکسته بشه و ایران موفق بشه که یک بار دیگه قهرمان لیگ قهرمانان آسیا بشه. ضمن این که پیش از آغاز این بازی هم محمد رضا خلعتبری جایزه بهترین گلزن لیگ قهرمانان آسیا رو از آن خودش کرد. پیش از برگزاری این بازی یک نشست خبری برگزار شد برای بازی پایانی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و توش جایزه و کاپ بازیکن گلزن به محمد رضا خلعتبری داده شد. بعد نیست بگم که این جایزه از سوی رئیس کمیته تبلیغات کنفدراسیون فوتبال آسیا به این مهاجم مازندرانی تیم ذوب آهن اهدا شد و علتش هم این بودش که تا قبل از بازی فینال خلعتبری موفق شده بود 5 گل رو در لیگ قهرمانان آسیا به ثمر برسونه و امیدوارم که در بازی فینال هم تونه باز هم گلزنی کنه.
اینجا رادیو فرداست.
شنونده مجله صبحانه با خبر هستید. در پی سوی قصد به جان چند پزشک در 3 ماه گذشته، حالا به گفته دکتر حسن هویدا معاون امور رفاهی سازمان نظام پزشکی، همه اعضای این سازمان میتونن به اسپری اشکاور و شوکر الکتریکی مسلح بشن. اگر شما به اندازه من تعجب کردید میخواید بدونید جزئیات ماجرا چیه، بعد نیست گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم بشنویم.
از امروز توی بیمارستان، کلینیک یا توی مطب اگر دیدید دکترتون یک باتوم ظریف و باریک و تاشو یا به قولی یک شوکر برقی به کمرش بسته و توی دستش هم یک قوطی گاز اشکاور گرفته و همش مواظبه و همچین بفهمی نفهمی مریضها و همراهان اونا رو مشکوک میبینه، اصلا تعجب نکنید. چون از همین امروز، یعنی همین شنبه اول هفته و در همه مراکز استانها، پزشک ها میتونن برن به معاونت رفاهی سازمان نظام پزشکی و درخواست کنن که بهشون تجهیزات دفاع شخصی و به طور مشخص اسپری اشکاور و شوکر الکتریکی داده بشه. علت رو هم خبرگزاری های داخلی ایران این اعلام کردن که پس از سوء قصد به جان چند پزشک در 2-3 ماه گذشته، حالا سازمان نظام پزشکی و نیروی انتظامی توافق کردن تا به پزشک ها باتوم الکتریکی و گاز اشکاور داده بشه. اواخر شهریور ماه دکتر عبدالرضا سودبخش که در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران هم کار میکرد، وقتی از مطب خودش خارج میشد به ضرب گلوله ی افرادی ناشناس کشته شد. یک روز بعد از اون دکتر غلامرضا سرابی که متخصص قلب و عروق بیمارستان خاتم الانبیای تهران بود، او هم وقتی از مطبش در منطقه نارمک خارج میشد با گلوله به قتل رسید. روز 13 آبان ماه هم یک پزشک دیگه در یکی از شهرک‌های غرب تهران بر اثر تیراندازی مجروح شد. همون روزها این شایعه بالا گرفت که پزشکان کشته شده از جمله پزشکان منتقد دولت بودند. اواسط مهر ماه دادستان تهران مجبور شد واکنش نشون بده. عباس جعفری دولت آبادی گفت برخی می‌خواهند این گونه جلوه دهند که تمام قتل‌های ایران سیاسی است. معاون امنیتی وزارت کشور و فرمانده نیروی انتظامی هم سیاسی بودن قتل پزشک‌ها رو رد کردند و رئیس پلیس آگاهی تهران هم گفت قتل پزشکان سریالی نیست. حمله به پزشکان سیاسی و سریالی باشه یا نه، پرسشی که برای هر کس حتی خود پزشکان ممکنه پیش بیاد اینه که در 3 ماه گذشته دست کم 3 بار به پزشکان تیراندازی شده و 2 تا از اونها با گلوله کشته شدند. پس گاز اشکاور و باتوم الکتریکی به چه کار پزشکان میاد؟ اما چیزی که میشه حالا به روشنی ازش صحبت کرد اینه که به هر حال از امروز کار ثبت نام پزشکانی که برای دفاع از خودشون میخوان باتوم الکتریکی و گاز اشکاور داشته باشن شروع میشه. پس اگر از امروز، یعنی همین شنبه اول هفته، کارتون به دوا و درمون کشید، از دیدن پزشک‌ها و پرستارهای باتوم به کمر و گاز اشکاور به دست تعجب نکنید.
همکار پرکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا و گزارشی در ارتباط با مسلح شدن پزشکان به اسپری اشکاور و شوکر الکتریکی پیشنهاد می‌کنم که هشدارهای علیرضا کرمانی رو در این گزارش واقعا جدی بگیرین وقتی میرین دکتر.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
ساعت 8:22 است. برنامه صبحانه با خبر رو داریم میشنوید و همینطوری که توی این برنامه پیشتر گفتیم، در برنامه صبحانه با خبر چند بخش تازه به شما معرفی خواهد شد. به مرور یکی از اولین بخش‌های تازه‌ای که امروز به شما معرفی می‌کنیم بخش مرور خبرهای شهرستان است. همه جای ایران سرای من است. این باوریه که اینجا به طور جدی وجود داره و به خاطرش این بخش را افتاده. البته در رادیو فردا پیش از این هم خبرهای زیادی از شهرستان‌ها رو ما پوشش می‌دادیم، ولی الان هر روز صبح با اختصاص دادن این بخش دیگه خیالمون راحت خواهد بود که اگر خبر مهمی در گوشه‌ای از ایران اتفاق افتاد، شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تیز چشم رادیو فردا اون رو ببینه و برامون گزارش کنه. این بخش نتیجه گفتگوی من و شهرام رفیع‌زاده است که ساعتی پیش ضبط شده. با هم می‌شنویم. سلام دوباره بر شهرام رفیع‌زاده. همونطور که قول دادیم شهرام برگشت تا برامون مروری داشته باشه بر مهمترین خبرهای شهرستان در 24 ساعت گذشته. خب شهرام، از کجای ایران شروع کنیم؟
کیوان جان، درود بر شما و درود بر شنوندگان صبحانه با خبر. من پیشنهاد میکنم که از خوزستان شروع بکنیم، چون امروز در زندان مرکزی اهواز اونطوری که دادگستری خوزستان خبر داده، فرید بغلانی که متهم هست 15 زن، دختر و یک پسر رو در طی سالهای 84 تا 87 طی یک جریان قتل‌های سریالی کشته، قرار است اعدام بشه در این شهر. البته اون چیزی که شاید فراتر از این خبر مهم هست اینه که آقای عباس جعفری دولت آبادی که در حال حاضر دادستان تهران هست، در سالهای 86 و 87 رئیس دادگستری خوزستان بود و زمانی که آقای فرید بغلانی رو اونجا برای اولین بار گرفته بودند، در نهایت ایشون رو آزاد کردند و دو نفر دیگر رو گرفتند و اونها رو حتی به اعدام محکوم کردند و تا پای اعدام هم اونها پیش رفتن، اما به دلیل تداوم این قتل ها و زنکشی ها در آبادان و بهمنشیر مجدداً فکر کردن که کسی دیگه ای عامل این قتل هاست و در نهایت اونها رو آزاد کردن و این شخص جدید که فرید بغلانی هست رو بازداشت کردن که امروز اعدام میشه.
خب بعد نیست یه سری هم بزنیم به عراق، به خاطر اینکه فرمانده سپاه استان مرکزی گفته طرح آریایی تمدن به طور آزمایشی از عراق میخواد آغاز بشه، که اسم عجیبی هم داره، من اصلا درست سر در نمیارم دقیقاً یعنی چی. درباره این خبر یه خورده برامون توضیح میدی؟
بله، آقای ابو حمزه که فرمانده سپاه استان مرکزی هست جلسه‌ای گذاشتن با رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی و اعلام کردن که سپاه، بسیج و آموزش و پرورش طرح مشترکی رو میخوان در این استان اجرا بکنن با عنوان آریایی تمدن، که به گفته آقای ابو حمزه قرار است افراد برو شناسایی بکنن، اونها رو جذب بکنن به بسیج و ایشون گفته که ما تا مراحل بالای تحصیلی از این افراد حمایت خواهیم کرد. فعلا هم 250 نفر بسیجی رو به عنوان نخبه انتخاب کردن که اینها رو میخوان به عنوان کادرهای آینده جمهوری اسلامی پرورش بدن. البته اسمش رو که کیوان جان شما گفتی کاملا درسته، به دلیل اینکه محمد رضای پهلوی از تمدن آریایی سخن میگفت، ولی سردار ابو حمزه فرمانده سپاه استان مرکزی از آریایی تمدن خبر داده. بله،
بریم به شهر مشهد، یکی از شهرهای محبوب من. البته من شهر محبوب تو ایران زیاد دارم. ولی فرماندار مشهد عذرخواهی کرده به خاطر سی ان جی، صف‌های طولانی.
بله، امروز روزنامه خراسان رضوی خبر داده که آقای حسن موحدیان فرماندار مشهد پس از اینکه صف‌های بسیار بسیار طولانی برای گاز خودرو در این شهر را افتاد، از مردم معذرت خواهی کرده و گفته که ما در صدد هستیم که 23 جایگاه گاز جدید رو راه اندازی بکنیم تا این صف‌ها از بین بره.
خب امیدوارم دردسرایی که برای مشهدی است روز به روز کمتر بشه. و ما در شهر بسیار زیبای بوشهر یه خبری منتشر شد در ارتباط با بازداشت 7 ماهیگیر. ماجرای این خبر چیه شهرام؟
اینطوری که رسانه‌های محلی در استان بوشهر خبر دادن، حدود یک ماه و نیم پیش یک هلیکوپتر نظامی قطر به تعدادی از ماهیگیران ایرانی حمله کرده در حین صید و اینها، و اینها رو مورد حمله مسلحانه قرار داده، تعدادشون رو مجروح کرده و تعدادی دیگر رو هم بازداشت و اینها رو به قطر منتقل کرده. حالا نشریات محلی در استان بوشهر میگن که دولت کمکاری میکنه و حاضر نیست که حتی حقوق این ماهیگیران رو از قطر بگیره، اونها هنوز اونجا زندانی هستند و هیچ حرکتی دولت آقای احمدی نژاد به رغم اینکه میگه من قدرت اول منطقه هستم، هیچ کاری برای این ماهیگیرا نکرده و حتی نمایندگان مجلس اعتراض کردند و گفتن که ما از دولت میخوایم که تکلیف این قضیه رو روشن بکنه.
ممنون، درود بر تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا، تا فردا باهات خداحافظی میکنم.
متشکرم که ایوان جان، شاد باشی.
از رادیو فردا با شما هستیم.
با مجله صبحانه با خبر که به ثانیه‌های پایانیش داره نزدیک میشه. همونطوری که پیشتر از این چند بار تکرار کردم، این برنامه برنامه‌ای که هر روز صبح ساعت 7 صبح شروع میشه و تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. تازه‌ترین برنامه رادیو فرداست که به درخواست شما آغاز شده از دیروز و ادامه خواهد داشت و طبیعتاً با نظرات شما روز به روز بهتر هم خواهد شد. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید به ما زنگ بزنید و اونجا درباره این برنامه نظرات خودتون رو بگید. بگید کدوم قسمت رو دوست دارید، کدوم قسمت رو دوست ندارید، آهنگا چطور باشه. به خصوص بگید که دوست دارید صبح با چه آهنگای بیدار بشید. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. ما همون آهنگا رو انتخاب می‌کنیم و توی این برنامه براتون پخش می‌کنیم. اگر آهنگ درخواستی به خصوصی دارید که دوست دارید حتما بشنوید و اونجا بگید، ما ازش استفاده خواهیم کرد. 2042-02-21-12-41-13 رو فراموش نکنید. من کیوان حسینی بودم در این 90 دقیقه در کنار شما همراه با دیگر همکارانم که به من کمک کردند و مهمترین اونها حسن جعفری دبیر مجله صبحانه با خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر پرکار این برنامه و فهیمه خضر حیدری مسئول خبرهای صبحانه با خبر. همراه با گروه همکارانم با شما خداحافظی میکنم و آرزو میکنم روز خوبی رو شروع کنید.